أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث روز چهارشنبه ها درباره این 10 آیه که از آیه 30 تا آیه 39 از سوره بقره، گفتم این آیات یه محکماتی دارن اما یه متشابهاتی هم داره. از جمله متشابهاتش قضیه حضرت آدمه، یه کسی که خلیفت الله مسجود ملائکه است، این مخالفت امر خدا بکنه. خدا بهش گفته نزدیک این درخت نرو، این نزدیک بره از میوه‌شم بخوره. حالا جایی هم نداریم که حوایی رو گلوش زده، حالا بگیدم حوا گلوش زده بدتر میشه. نمیدونیم چه جوری درستش بکنیم. بعدم این درخت چه درختی بوده؟ فلا تقربا هذه الشجره، این چه درختی بوده؟ نمیدونم، درخت میگن گندم. حالا از گندم خوردن چه اشکال داره؟ بعدش هم این گناه، این تا کیفری که خدا به حضرت آدم داد خیلی کیفر بالاست. ما سبب استحقاقی داریم، سبب تفضلی داریم، اونا خوب میشه درستش کرد. کسی که مثلا نمازه صبحشو بخونه مسلم یه ثواب استحقاقی داره. کسی که تسبیحات حضرت زهرا رو بخونه خدا ثواب 1000 رکعت نمازش میده. خب این استحقاقی نیست، این تفضلیه. به قول حضرت امام هم برای ترغیب دانه میریزن کبوتر بگیرن، برای اینکه مردم این تسبیحات حضرت زهرا خیلی تأثیر عاقبت به خیری داره، تأثیر دنیا داره، تأثیر آخرت داره. خب این را میفهمه انسان که ثوابها ثوابه، گاهی ثواب استحقاقیش، گاهی ثواب تفضلی. اما دیگه در کیفرها نمیشه بگیم استحقاقی غیر استحقاقی. حضرت آدم چه کرده بود که خطاب تکوینی شد اهبطوا بعضکم لبعض عدو؟ ناگهان حضرت آدم دید توی بیابان بی آب و علفی، بی حوا، حوا هم دید توی بیابان بی آب و علفی. میگن صفا و مروه بوده حضرت آدم در صفا و حوا در مریه در مروه و پیداشون شد بالاخره. بالاخره از راه خرق عادت غذای بخور نمیرشون درست شد، تا اینکه بالاخره حضرت آدم حضرت حوا رو کره زمین موندنی شدن با این همه زحمت ها، با این همه مشقت ها. مخصوصا شما که میفرمایید اصلا این گناه هم نبوده، یه گناه ناکرده گفتن داشتم مذنبی مذنب برو بیرون قرار. ازا اصل این شجره چی بوده نمیدونی، چرا این کیفر اینقدر بالا بوده که با اراده حق اون بهش یه باقی بوده دیگه، اون بهش ما تشتهیه الانفس و تلذذ الاعیون موجود شد دیگه، اون لحاظ تفضلی خدا از او برداشته شد، نابود شد. وقتی که نابود شد آدم توی بیابانه بیابا علفی، حوا توی بیابانه بیابا علفی. اینها یه چیزهاییش که نمی فهمید. حالا اصلا ما از قرآن کسی سرمون نمیشه. ابن عربی میگه که 700 تفسیر بر قرآن نوشته شده اما قرآن هنو بکره. حضرت امام میفرمودن بعد ابن عربی تا حالا 700 تا تفسیر نوشته شده اما قرآن هنو بکره. حالا ما قطعه دریای علم قرآن، ما فردتنا فی الکتاب من شه، قرآن کپیه ی عالم وجوده به قول مرحوم حاجی سبزواری. اگر حرف ما را هم بزنید که ما میگیم که پروردگار عالم تجلی کرد، تجلی ذاتی با همه اسما و صفاتش حتی اسما و صفات مستعصره قرآن پیدا شد، چنانچه تجلی ذاتی دیگر کرد با همه اسما و صفاتش حتی اسما و صفات مستظرن اهل بیت پیدا شد. قرآن اتنت اتنت قرآن. حالا خیلی بیام پایین، حرف مرحوم حاجی سبزواری کپیه ی عالم وجود، ما فردتنا فی الکتاب من شک بلا رتبن بلا یابشن الا فی کتاب مبین. مثلا ما که از قرآن چی سرمون نمیشید، حالا این اندازه که بهمون گفتن حق دارید دقت کنید. مثلا متشابهات زیاده اما معلومه این متشابهات یه امر اضافیست، یعنی حتما باید یه روزی این متشابهات معلوم بشه و اون وعده‌ای که خدا داده است حکومت اهل بیت علیهم السلام که یه بهشت به تمام معنا بهشت موعود، پس یکی از اون فضیلت‌هاش اینه که قرآن متشابهاتش محکم میشه. امیدواریم ان شاء الله در زمان اون حکومت باشیم و در درس اهل بیت علیهم السلام اینا متشابهات برامون محکمات بشه. اما تو ضمن این حرفا یه چیزی استفاده میشه که این را باید بهش اهمیت بدیم، یعنی توی این متشابهات یه محکم هست، با و اون اینش که حساب خواص غیر از حساب عموم مردم. در روایت هم داریم در روز قیامت هفتاد گناه از عوام مردم آمرزیده میشه قبل از اون که یکی از عالم آمرزیده بشه. سخت میگیره، قایدن سخت میگیره. و اصل حساب در قرآن حساب خواص غیر حساب عوامه. حالا کار به قضیه حضرت آدم هم نداشته باشیم، وقتی بریم تو قرآن میبینیم خیلی جاها رو خواص، یعنی شما طلبه ها، پیامبرها، اون کسانی که از خواصن عند الله، اینا یه حساب جداگانه ای داره. حضرت یوسف خیلی نمره آورد، نمره های بیسوی خیلی بالا، از دست زلیخا فرار کرد. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی می‌فرمایند 24 زمینه بود برای اینکه یوسف گناه بکنه. میشمارن 24 تو المیزان 24 تا رو میشمارن. حضرت یوسف جوان بود، زلیخا بسیار زیبا بود، طلب از زلیخا بود نه یوسف. اگر یوسف قبول کرده بود نونش روغن بود، اما فرار کرد. بعدش هم تو اون جلسه نمره 20 بود. اونایی که میخواستن تورنج رو پوش بگیرن دست رو بریدن، همونا او میگفت یوسف هم او اشوازی میکرد، او مزخرف میگفت. حضرت یوسف میگهد الا تصرف انی کیدهن اصب و الیهن و اکن من الجاهلین. خیلی نمرش دیگه، نمره های بیش. بالاخره برا خاطر تقواش، برای خاطر اینکه گناه نکرده زندان را. حالا بنا شد از زندان بیرون بیام با اون خوابی که در سوره حضرت یوسف هست. اون دو نفری که بنا شد از زندان بیرون بیاد، یکیشون بنا شد برن پیش عزیز مصر را اونجا ساقی باشه. حضرت یوسف به این گفت که وذکرنی عند ربک، یه چیز خیلی ساده گفت وقتی رفته اونجا به فکر ما باش. او رفت و جبرئیل اومد. کی تو رو از دست برادرهات نجات داد؟ خدا. کی تو رو از دست زلیخا نجات داد؟ خدا. کی تو را از دست اون زنها نجات داد؟ خدا. خب همیشه هم خدا. جبریل گفت اگه خدا خدا، این وذکرنی عند ربک یعنی چه؟ خیلی ناراحت شد، میگن خاک به سرش کرد. اما پروردگار عالم دست بر نداد. فله به صف سجنه به وزنی 8 سال یا بیشتر تو زندان موند برای خاطر یک کلمه وذکرنی عند ربک. چرا؟ برای این که حساب خواص غیر از حساب عموم مردمه. حضرت داوود از این قضایا در قرآن زیاده هست. حضرت داوود دو تا ملک اومدن به عنوان مدعی و منکر، گفت که این 99 تا گوسفند داره، من یکی، به من میگه یه گوسفند بده به من بشم 100 تا، تو هیچی. خب حالا حضرت یوسف که حضرت داوود که نمیخواست حکم بکنه، ولی گفت قد ظلمکم به سال نعزت که الان نعاجه جبریل اومد یه هفت شوز دی. گریه زاری، بعد یه دو سه تا آیه هست تو قرآن خیلی داغ با حضرت داوود. انا جعلناک خلیفه فاحکم بین الناس بالحق فلا تتبع الهوا. اینو چیه؟ حساب خواص غیر از حساب عمومی. ما طلبه ها خیلی مقام داریم، خیلی آقایی سرباز امام زمانی. اگرم راستی توکل باشی، اگر راستی مثل قدیمی ها باشیم، رزق روزیمونم به خوبی میرسه. هیچ وقتم گیر نمیفتیم، چون آقا امام زمان نظر لطف به ما داره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگفتن که نجف یه وقت وضعم خیلی بد شد از نظر اقتصادی، رفتم تو فکرم تا مطالعه، حالا ایشون فهمدن خوابم بود، کشف دیگه بود. به من گفتن که 18 سال کی تو را به خودت واگذاشتیم که حالا رفته تو فکر معیشت. که میگه فکر کردم دیدم اگه طلبگی باشد من 24 سال طلبه، اگر اومدن نجف باشه 4-5 ساله، 18 سال یعنی چه؟ دیدم 18 سال معمم شدم، درجه دار، نشان دار، این که سرباز امام زمانه. همین درس و بحثای ما، خب از روایات فهمیده میشه ثوابش از هر حجی، از هر عمره این، از هر جهادی بالاتره. قرآن میگه من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا. اگر ما بتونیم تو سال یه نفر رو از حال انحرافی نجاتش بدیم، مثل این است که جهان را زنده کرده باشیم، خیلی ثوابه. شما بعض اوقات ها یه مثال سادهی بزنن، یه کسی تصادف کرده دم مرگ، شما این رو میرسونی به مریض خونه، این دکتر او دکتر این رو از مرگ نجاتش میدی، خب خیلی خوشحال میشی. به طوری که هر وقت بهت بگن یه خاطره شیرینی بگو، میگی من اونم که بچه مردم رو، یه پسر بچه رو از مرگ نجاتش داده. تو قرآن میگه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. امام باقر سلام الله علیه میبرون معناش مطلبه ها، اگر بتونیم یه نفر رو بیاریم تورا، یه نفر و هزار نفر و یه میلیون نفر، نه مثل این است که جهان را زنده کرده باشیم. وضع ماست دیگه، اما مسئولیت سنگینه. بعض اوقات یه جمله عالم را آتش میزنه، بعض اوقات یه کار خلاف مروت به اندازه انسان را به سقوط میکشاند که دیگه جبران نیست. چون در اخلاقه این حرفا را نمیخوام بزنم، من الان میتونم 7-8 مورد که راشی وجاهت داشته اما با یه خلاف مروتی یا یه گناهی خودش رو به سقوط کشونده، را علاوه بر این که طلبه ها رو به سقوط کشونده، حوزه رو به سقوط کشونده، خودش رو به اندازه به سقوط کشونده که دیگه برگشتش نمیشه. زیاد داریم دیگه، گفتار ما، کردار ما، هزاری خراف مروتی که در زوز عدالت آوردن و من شرط میدونم میگم حتما باید باشن، خب معناش همینه دیگه. انسان باید خلاف مروت هم نداشت، گناه که نه، گناه صغیره نه، گناه کبیره نه، اونم ملکه، اما باید خلاف مروت هم نداشته باشه جوری که آلت غیبت مردم واقع شه، مردم بتونن پشت سر روحانیت حرف بزنن برای خاطر این. و این گناهش خیلی بزرگه، یه کسی موجب بشه دیگری غیبت کنه، تهمت کنه و این مسبب باشه. همون جمله ای که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که نقل میکنه، روز عیدی بود و منصور دوانقی جایزه میداد و من رفتم جایزه بگیرم. دیدی بعض اوقات صف میکشه برای خاطر یه سیب. گفت امام صادق رسیدند و رفتم با منصور کار داشتن، مجبور بودن دیگه، در که گشتن جایزه منو گرفته بودن، دادن به من، گفتن برو اینجا باید نشی. بعد یه جمله داره، فرمودن الحسن لکل احد حسن و منکه احسن لمکان که مننا و القبیح لکل احد قبیح و من و من که اقبح لمکان که من نو. نماز شب خب معلومه نمیشه که طلبه نماز شب نخونه، سنگه، اما از همه خوبه، اما از طلبه خوبتره چون منصوبه به اسلام عزیزه، منصوبه به روحانیته، منصوبه به از خواسته. ما قدر خودمون رو نمیدونیم، هزار ملائکه ما رو از خواص حساب میکنن. مرحوم شهید در مونیه نقل میکنن که وقتی در جلسه درسی باشه ملائکه میان بالاشون رو پهن میکنن فرش این طلبه بشه، افتخار میکنن بال ما فرش برای طلبه که نشسته درس خونده یا درس گفته. ما از حواسیم دیگه، حساب باید مواظب گفتارمون خیلی باشیم. غیبت مردم مردخوریه، اما غیبت ما چی؟ خیلی بالاتر از اینا، خیلی گفت شب یه غیبت کردم، خواب دیدم گربه رو پختن آوردن پیش من بخور، میخواستن خوردم بدن، از خواب بیدار شدم دیدم ای غیبت دیشب یه گربه خوری بوده. اگه از مردم مرده خوریه، از ما سگ خوریه، از ما گربه خوریه، اینا را نمیشه ما همینجوری ازش رد بشیم. ما خیلی باید ما قدیمی ها خیلی مواجب بودن، خیلی به مرحوم آقای خونساری ها، مرحوم اسد احمد خونساری که وظیفه تشخیص داد بره تهران و انصافاً هم در زمان آقای بروجردی آقای خونساری تهران خیلی کار کرد، خیلی کار کرد. مرحوم آقای عشنی یکی از علماست، من پیشش درس خوندم، از علما اصفهان بود، مدتی در اصفهان منبری نمره اول بود، این برای من تعریف کرد. حالا اون میخواد تغییر و سرزنش بکنه، اون میخواد بگه این لیاقت مرجعیت نداره، اما اینجور آسا میگفت با آقای خونساری از قوم با زن و بچه رفتیم خونسار، تو وسط راه ماشین ایستاد، یه نیم ساعتی بود و ماشین حرکت کرد، بچه آقای خونساری از زن آقای خونساری آب خواست، گفت آب بشتا. آقای خونساری گفت این آب از کجا آوردی؟ گفت وقتی ماشین وایساد رفتم آفتاب را آب کردن. آقای عشنی به من گفتن رنگ آقای خونساری دقیق کرد. گفتم چه خبره چیه؟ گفت اون وقتی که ما بارا رو وز کردیم آفتاب خالی بود، حالا آفتاب پر شده، حالا جواب کنم این راننده که صاحب ماشین نیم، هرچیم گفتیم بابا آخه اینا چی اسم میگوین؟ گفت حق و ناش مشکله، هست مشکل. گفت یه مغازه پهلوی مسجد از عزیز الله خراب کرده بودن، این وقفی بود، آقای خونساری وقتی میخواست بیاد مسجد یه کوچه راش دور میکرد اون طرف. گفتن چرا؟ میگفت برای اینکه، یعنی به خواست میگفت، برای اینکه ته کفش من این خاکا این گلا اینا وقفیه، قصبه، بیام تو مسجد اشکار داره. خیال نکنید یکی یا دوتاست، خیلیه، خیلی. آقای عراقی به من میگفتن که دم مرگ مرحوم حاشه 60 تومن بده کار بود، از سهم امام استفاده نمی کرد، عروسی بچهش بود، لذا 60 تومن قرض کرده بود نداشت بده. دم مرگ هول واهمه چه کنم میرم 60 تومن بده کارم. اون رو اووردیمش و اون با یه تلطف و مهربانی 60 تومن بخشید. گفت حاشق به اندازه خوشحال شد مثل که دنیا رو خدا بشتده، الحمدلله میرم بدون حق و ناس میرم. حالا یه پولهایی پیش مرحوم آقای صدر داشت، مرحوم آقای صدر از مراجع بود دیگه، در زمان ما از مراجع مرحوم آقای صدر بود و مرحوم آقای حجت بود و مرحوم آقای خونساری، اما بیت المال مرحوم حاشق پیش آقای صدر بود، دم مرگ یه مقدار پول پیش آقای صدر بود. گفت آقای صدر خیلی آدم عاقل فهمیده متدین متقیده، گفت این اومد پیش مرحوم حاشق، هیچ کس نبود همین دو سه نفر، خب آقا این بچه ها شما وضعشون خیلی بده، شما اجازه بده این پولی که من پیشمه بدم به این دو تا بچه شما. گفت مرحوم عاشق گفتن من وقتی که بابام مرد یه عالم عادی بود، مادرم هم رو دستم مون، اما خدا بالاخره ما رو رسون به جاهای خوب خوبی. این بچه های من اگه متدین باشن خدا میرسونه، اگر هم متدین نباشن سهم ما بدن به اینا چیکار. بالاخره هر چه مرحوم آقای سعد گفتن مرحوم عاشق قبول نکرد که این پولا را بده به این دو سه تا پسری که ایشون داد. زیاده که میبینیم راسی ها طلبه یعنی متقید، هم چشمشو هم زبانشو هم گوششو. همین آقای بهجت نمیدونست که لختی مختگی زیاده، نمیدونه دیگه، فساد اخلاقی رو بهش میگفتند و یه مرجعیت پیدا کرده بود و الا چشمش هم نمیذاشت، مانع نداره همون که قرآن میگه قضا و سر کن که فایت بکنه، فنای قضا و سر الا چشم هم گذاشتن. نه آلودگی چشم داشتند و نه آلودگی گوش داشتند نه آلودگی زبان. تقید به ظواهر شهر، این تقید به ظواهر شهر باید باشه، و الا یه دفعه مثل حضرت آدم میشه برای هیچی یه گناه ناکرده بهش میگن که برو که برو، به فعل یازوالله یه غیبت بکنی یه پشت کردنی از طلبگی بیرون بری. اینا رو ما زیاد دیدیم که تقید به ظواهر شهر نداشت، امام زمان بیرونش کرد. متشابهه، اما توی این متشابهات یه چیزی هم فهمیده میشه، مخصوصا برای ما طلبه ها. خدایا این حرفا در زمان ما مشکل است، مشکل، اما برای همه من همیشه لازم است، لازم. خدایا یه حال تنبهی، یه حال توجهی به اون چه گفته شد به همه من عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.